خوش از تو سرم خوش از تو به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم یا
ابو سوخت با وجه خمار ننشیند مرید حلقه دیکشان خوشخویم مکن در منم سرزنش به خود رویی چنان که پرورشم میدهند میرویم
عبوس زهد به وچه خمار نمشیند مرید حلقه دردی کشان خوشبویم مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی چنان که پرورشم میدهد بیرویم
شدم فسانه و سرگشتگی و ابروی دوست کشید در خم چوگان خیش چون گویم
سرگشتگی شدم فسانه به سرگشتگی ابروی دوست کشید در خم چوگان خیمان
دولت آن خاک انبرین بود
غلام دولت آن خاک انبرین بود کن بری بود
تنظیم را همه یعنی کام بیا خواهفتی را دیگر
برنامه تحلیلی انعکاس تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید طالبان بر حضور افراد متخصص در کابینه آینده افغانستان و اعلام آمادگی ایران برای بازسازی بناهای تاریخی غزنی. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان میگوید که آنان میکشند تا افراد متخصص و مسلکی را در کابینه بگمارند. کریمی میگوید کابینه در حال تکمیل شدن است. این کابینه همه اقشار و استعدادهایی که از همه بخشهای کشور نمایندگی میکنند را شامل خواهد شد. این اظهارات در حالی بیان میشه که با گذشت نزدیک به 3 ماه از حکومت تازه در افغانستان هنوز جهان حکومت تازه را همه شمول نمیدانه و بر ایجاد یک حکومت فراگیر تأکید داره. از سوی دیگر برخی از شهروندان از رهبران حکومت میخواهند که از کادرهای نظامی پیشین برای ایجاد یک ارتش منظم استفاده کنند. ایجاد حکومت شمول و فراگیر از مسئله‌ای است که جهان همواره بر آن تأکید کرده، اما طالبان تاکنون نتانسته که جهان را برای به رسمیت شناختن قانع بسازد. در همین حال والی هرات با اظهار این که از نظر طالبان مانعی برای مشارکت زنان در آینده افغانستان وجود نداره گفت زنان میتونن در حد وزارت هم در دولت مشارکت داشته باشند. مولوی نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات گفت که هیچ مانعی برای وزیر شدن زنان در اسلام وجود نداره، در حالی که در دولت سرپرست هیچ نماینده از زنان نیست و هنوز امکان تحصیل دختران همه ولایت‌ها در مکاتب وجود نداره. ولی هرات اصرار داشت طالبان در شرایط اضطراری قرار داره، اما به تدریج تغییراتی را در سطوح دولتی اعمال خواهد کرد. اسلامجان همچنین تأکید کرد که همه ی حقوق زنان مطابق با اسلام و سنت افغانستان به اونا اعطا خواهد شد. همچنین وحیدالله هاشمی مدیر برنامه‌های خارجی و کمک‌های وزارت آموزش و پرورش طالبان گفته بود که دولت جدید افغانستان با آموزش دختران متحد است، اما جامعه جهانی باید در جهت رفع مشکلات مالی کمک بکند. پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته بود که تلاش می‌شود در دولت جدید زنان هم سهم داشته باشند. مجاهد بر شبکه تلویزیونی BFM گفته بود که دولت فعلی موقت است و با توجه به قوانین شریعت تلاش می‌شود در دولت آینده برای زنان نیز پست‌هایی وجود داشته باشد. همچنین مجاهد چندی قبل تا یک گفتگوی دیگری اظهار داشت که تلاش برای ایجاد یک حکومت همشمول جریان دارد.
اما بحث رایش واز است، یعنی می‌تونیم همه مسائل زیر بحث بگیریم. تا به حال همه چیزا هنوزم به سطح ملی مطرح نشده و به سطح ملی پذیرفته نشده. ایره ما خلاش میدانیم و کوشش میکنیم که نظام آینده باید مکلفیتم داشته باشه که تمام ملت را برای بعضی چیزها راضی بسازه. رضایت ملت باید در تمام مسائل باشه.
خب صحبت های ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی طالبان. در ارتباط با مطالبی که بیان شد خدمت شما عزیزان شنونده، نظر سید احمد موسوی مبلغ فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان رسیدیم.
خب همونطور که بارها پیش از این و قبلا هم گفتیم، متاسفانه طالبان یک گروه منظم یک دست با یک تشکیلات منظم واحد نیستن که همه افراد و اعضای طالبان در واقع از یک سیاست واحد و از یک برنامه‌ریزی واحد پیروی بکنند. متاسفانه طالبان متشکل از مجموعه های مختلفی هستند که این مجموعه های مختلف سیاست ها و نگاه های مختلفی هم دارند. در واقع اون شبکه هایی که در درون طالبان هست، این شبکه ها هم نوع جهان بینی و هم نوع عملکردشان با یکدیگر متفاوت و متعارض هست. عاملی که با طالبان با این نوع های متفاوت شخصاً مسئله با این حساب که اظهار نظر میکنن و تلاش میکنن که مطلبی رو بیان بکنن که مورد قبول جامعه قرار ما باید ببینیم که این سخن سوی هم بخش از بدنه طالبان. همه مجموعه با این مهم هست که کسی که در ساختار حکومت قرار میگیره خارج از شورای طالبان نباشد و این پارادوکس مشکل میزنه. کسانی که دارای سن غالبا تشکیلات طالبان ندارن و حتی از نگاه فکری و اعتقادی مخالف با طالبان هستند. نتیجه و طالبان با همه که دارن اصلا با چنین چیزی نمیتوانند کنار بیایند که کسی خارج از مجموعه طالبان و بدون سابقه حضور در شبکه های طالبان
دو زن دیگر که اون راه با دو مرد با خارج از افغانستان دیگر پیدا شده در مورد هویت این درست نیست. در ویدیویی که از در شبکه‌های اجتماعی شده ادعا شده که افراد گروه آن دو شب پیش به منزل یک نشین زن داخل شده او را با یک زن دیگر و دو مرد از بستگان این خانواده کشتند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت تحقیقات طالبان نشان می دهد که این حادثه در پی یک خصومت شخصی و دشمنی خانوادگی اتفاق افتاده و طالبان دو فرد بازداشت کردند. این حادثه در حوزه پنجم شهر مزار شریف افتاده و در جسد چهار غیر نظامی شامل دو زن و دو مرد. پنجشنبه نیروهای طالبان رئیس دانشگاه خصوصی کاتب در دلیل کوشش داریش حرف شلیک گلوله قرار دادن. پیش از این درش نیز از اذیت همسایه خواهد بود. طالبان با بهادر امنیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و در زمینه موجود آقای طالبان در این دیدار گفت یک تیم فنی برای برنامه دو جانبه ایران و افغانستان بورسیه ها تحصیل و مشکلات مهاجران ایران به ایران سفر می کند. بهادر سفیر ایران هم با توجه به اولویت مردم افغانستان با تیم فنی کامل می کنم و تجربیات تحصیلی خودش را در افغان و ایران اضافه. امیران همچنین سه‌شنبه گذشته با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار توسعه و تحکیم روابط فرهنگی میان افغانستان و ایران، همکاری رسانه‌ای، اعطای بورسیه خبرنگاری، توسعه صنعت توریسم، احیای میراث‌های فرهنگی، همکاری در حوزه موزیم و حفظ آثار باستانی و کتابخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین حال بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان روز پنجشنبه از بخش بازسازی آثار تاریخی این ولایت همکاری خواهد کرد. امینیان در فرور ولایت از نیهری علاقیدان با مهای محمد دولت طالبان از موزیم این شهر هم بازدید کرد. در سال 2013 میلادی پایان فرهنگ جهان اسلام بود، اما این نام نه و بساز
ایران به شمار می رود، شهری که در دوری غزنویان به اوج زیبایی خود رسید و محلی برای تجمع شاعران، عارفان و دانشمندان شد. آرامگاه صنایع غزنوی از بزرگترین صوفیان و شاعران قصیده‌گو و مثنوی سرای فارسی زبان در قرن پنجم و ششم هجری ناحیه قرار دارد.
الفاظ ریشه‌های نوظهور عرفانی در اشعار صنایع در اندیشه‌های دیگر استادان بزرگ فارسی زبان نیز تأثیر گذاشته است. تا جایی که مولانا گفته است عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی عطار و سنایی آمدیم.
چله خانه حکیم سنایی غزنویه؟
چله خانه حکیم سنایی غزنوی از راهی باریک به زیر قبر او ختم می شود. از سنایی به عنوان نخستین کسی نام برده می شود که مضامین و اصطلاحات عرفانی و تصوف را در قالب شعر آورده است. در شرق آرامگاه سنایی غزنوی، شهر قدیم غزنی، قلعه غزنی قرار دارد. قلعه‌ای که فردوسی، عنصری، مسعود سعد سلمان، منوچهر دامغانی و فرخی سیستانی را به خود دیده است.
فعلاً در ولایت غزنی در حدود 800 فامیل بی‌بزاد زندگی می‌کند. در داخل قلعه غزنی دارای این 16 میراب مسجد و یک میراب مسجد جامع کلان، سه در امثال علی مربوط به علود و یک و سه خانقاه که مربوط اهل عرفان و تصوف میشه در داخل قلعه غزنی فلان موجود است.
قلعه باستانی غزنی که روزگاری محل نشست و برخاست پادشاهان بوده، این قلعه هم از جنگ ها و محرومیت های افغانستان بی نصیب نمونده. قلعه باستانی غزنی 36 برج داشته که سال گذشته دو برج آن فروخت و خبرساز هم شد.
پادشاهان غزنوی از سلاطین و فرستادگان دیگر ممالک در این مکان تاریخی به نام افغان شال استقبال می کردند.
قدمت تاریخی منار در حدود 900 سال می رسد و ای از منارا یادگاری های دوره غزنی است که تا فعلا الحمدلله از گزند روزگار از حوادث در همان مونده و به جای خود باقی است. و آن قریب ما به طرف منار مسعود سوم می رویم.
کمی جلوتر از افغانشال یکی از باغ‌های تاریخی شهر غزنی قرار دارد. گوشه‌ای از باغ آرامگاه سلطان محمود غزنوی، معروف‌ترین پادشاه سلسله غزنویان است.
یکی از بناهایی که از دوره غزنویان در شهر غزنی و در شمال شرق این شهر در منطقه به نام روضه باقی مانده، آرامگاه سلطان محمود غزنوی است که البته از این بنا هم حدود 30% در جنگ ها و در شرایط اقلیمی آسیب دیده. انگلیسی ها هم که وقتی که از افغانستان خارج می شدن، حتی درهای این آرامگاه هم که از صندل بوده با خود بردند.
سلطان محمود غزنوی بسیاری از جنگ های خود را، از جمله حملات خود را به هندوستان، از این شهر برنامه‌ریزی می کرد. افغان‌ها این روزها را فرصت خوبی برای دیدن آثار باستانی کشورشان می‌دانند.
غزنی آمدیم برای سیاحت، آمدیم برای چند روزی برای اون آثار باستانی غزنی دیدن بکنیم. یالا الحمدلله دوستای ما که آمدن هستیم که اینا امروز آمدن به دیدن زمزی زیارت.
از کجا آمدن؟
یا از ولایت هلمند.
شهر غزنی در مجموع 300 اثر باستانی داشته که بسیاری از آنها یا ویران شده و یا در حال تخریب است. اینجا همه چیز از آسیب جنگ و بی‌توجهی ها محروم نمانده است. حتی برخی آثار موجود در موزه غزنی نیز بر اثر انفجار نابود شده است. در پایان سفرم به غزنی به باقی می روم که قبر یکی از دانشمندان ناماشنا برای ماست.
اینجا قبر ابوریحان بیرونی است، دانشمند معروف صده های 4 و 5 هجری قمری، دانشمندی که در علوم مختلف زمان خودش تبحر داشت. ابوریحان بیرونی در خوارزم به دنیا آمد و در شهر غزنی به خاک سپرده شد. امروز اینجا در غزنی آرامگاه او، قبر او در یک حالت غریبانه قرار دارد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، شهر غزنی افغانستان.
انعکاس.
همچنان با برنامه امروز انعکاس با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و امیدواریم که شما دوستان هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. امروز 15 عقرب سال روز شهادت شهید سید مصطفی کاظمی است. شهید سید مصطفی کاظمی به عنوان وزیر سابق تجارت و نماینده پارلمان افغانستان از خدمتگزاران بنام مردم افغانستان بود که در یک حمله انتحاری در عقرب سال 1386 هنگام بازی از یک کارخانه در ولایت بغلان به شهادت رسید. سید مصطفی کاظمی در سال 1338 خورشیدی در منطقه لولنج ولایت پروان به دنیا آمد و در سالهای جوانی کابل ترک و به صفه مخالفان دولت کمونیستی وقت پیوست، سپس به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افغانستان و رهبری محمد اکبری درآمد. کاظمی پس از پیروزی مجاهدین نقشی فعال و اساسی در کنفرانس بن آلمان داشت و یکی از شخصیت‌های امضا کننده این موافقتنامه بود که بر اساس آن پس از شکست طالبان دولت موقت در افغانستان تشکیل شد. سید مصطفی کاظمی در زمان دولت موقت و انتقالی افغانستان سمت وزارت تجارت را بر عهده داشت و در راستای پیشرفت اقتصادی این کشور و تحرک به سوی ترقی و تکامل تلاش‌های زیادی انجام داد. همکارم وزیر احمد حسین‌زاده گفتگویی انجام داد با سید مسعود کاظمی پسر شهید مصطفی کاظمی در ارتباط با شخصیت این شهید بزرگوار.
عرض سلام در خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. اگر بخوایم صحبت بکنیم در مورد ویژگی‌های شخصیت شهید کاظمی، زمان طولانی نیاز داره، اما چیزی که شهید کاظمی را نسبت به دیگران متمایز ساخته بود این بود که اولویت برای مردم بود، قرار میداد همیشه برای در اعمال و رفتار و کردار خودش، یعنی از خودگذشتگی داشتن. و بحث دیگری بود که به دنبال شکوفایی و به دنبال رشد و خودکفایی کشور بود. شهید کاظمی همیشه و همیشه به دنبال سه موضوع بود. یکی که افغانستان را از وابستگی های مختلف، چه وابستگی اقتصادی، چه وابستگی امنیتی، چه وابستگی اقتصادی جدا بسازه. موضوع دیگری بود که ایشان به دنبال وحدت، یک پارچگی و یک دستی در میان مردم بود که یکی از پاشناشیدهای بزرگ کشور بود. و بحث دیگر این بود که کشور از لحاظ علمیه به بالاترین سطح موجود برسه و آگاهی میان جامعه، آگاهی میان افراد و آگاهی میان مردم افغانستان به بالاترین سطح ممکنه خود برسه. شهید کاظمی از معدود شخصیت‌هایی بود که همه اقشار افغانستان، همه اقوام افغانستان، همه طیف‌های مختلف افغانستان قبولش داشتند. یعنی معطوف به یک حزب، یک جریان، یک جناح نبودند. ایشان از همه اقوام قبولشان داشتند و به عنوان یک شخصیت دلسوز، یک شخصیت آگاه، از خدمت شما آینده ساز افغانستان میشناختنش.
جناب کاظمی، شهید مصطفی کاظمی در بُعد اقتصادی هم یک ویژگی خاص داشت و همه ویژگی‌ها باعث شده بود که به عنوان وزیر تجارت فعالیت کنه، یک عضو فعال اقتصادی در پارلمان افغانستان بود. در رابطه با ویژگی‌های شهید سید مصطفی کاظمی در ابعاد اقتصادی هم اگر برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که چه ویژگی‌هایی داشت در این عرصه؟
نبوغ خاص شهید کاظمی در همه زمینه‌ها قابل توجه بود، اما در بحث اقتصادی چون شهیدی می‌دید که مشخصاً یکی از مشکلات اساسی کشور بحث اقتصادی است، روی او بسیار کار می‌کرد و بسیار زمان می‌ذاشت و وقت می‌ذاشت. شهید کاظمی از خدمت شما با اینکه تخصصشان در علوم اجتماعی و بحث‌های علوم سیاسی بود، اما در اقتصاد یکی از نابغه‌های افغانستان به شمار می‌رفت. در زمان وزارت تجارتشان چون الگو و بک‌گراند تفکرشان خدمت به مردم بود، هر طوری که می‌شد برای مردم خدمت رسانی میکرده. آسانسازی تجارت در افغانستان یکی از افکار شهید کاظمی بود که انجام شد. به طور مثال قبل از شهید کاظمی و قبل از وزارت تجارت ایشان در افغانستان به معدود شاید به انگوش دست اگر جواز تجارتی صادر شده باشه یا به مردم داده میشد. اما طول 3 سال 18,000 جواز تجارتی برای مردم داد. اعتمادسازی میان تاجرها، اعتمادسازی میان سرمایه‌داران، اعتمادسازی برای جلب حمایت، ایجاد سکتورهای خصوصی، ایجاد سکتورهای عرض خدمت شما سرمایه گذاری، روابط بسیار نیک با کشورهای همسایه، ایجاد بنادر مثل چابهار، ایجاد بنادر مثل دیگه بنادر مختلف از جمله فعالیت‌های ایشان بود. حال که چطور این فعالیت‌ها ایشان ری بود کار می‌کردند، من به شما گفتم دیگه یک شخصیت متمایز بود، یک شخصیت در هر زمینه که بخواست قدم بذاره و بالاترین نحو ممکنه خود واستاب داشت و بالاترین نحو خود فعالیت داشت. اما همون شخصیت و خدمت مردم و خدمت مردم.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر دارند. لطفاً با ما هم
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از برنامه‌های زربان و باز هم به مدت 25 دقیقه از بهداشت صحت و سلامت با شما عزیزان صحبت بکنیم. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. البته من توضیح رو بدم که شما اگر به سایت ما مراجعه بکنین میتونید که برنامه های زربان رو روی سایت ببینید و مجددا بشنوید. اگر شنونده برنامه گذشته زربان بوده باشین میدانین که کارشناس برنامه جناب دکتر سید یوسف حسینی جراح و متخصص بیماری های کلیه یا گرده در استدیوی برنامه حضور داشتند در ارتباط با قده پروستات و بیماری ها صحبت شد. ای که قده پروستات در مردان چه نقش و فعالیت هایی داره و چه تغییرات بیماری هایی ممکنه که برش آرز شود و به وجود بیاید. اگر یادتان باشه آقای دکتر، در مورد یکی از شایع ترین بیماری های غده پروستات، یعنی بزرگ شدن و کلان شدن این غده صحبت کردند که چگونه با گذر عمر و پیر شدن، به خصوص بعد از 40 سالگی و مشخصا بعد از 60-70 سالگی، بسیاری از آقایان ممکنه که این مشکل نداشته باشند. و همطور آقای دکتر در مورد علائم و نشانه ها صحبت کردند که تکرر ادرار، عدم تخلیه شدن و خالی شدن کافی و مناسب مثانه، کم شدن قدرت دفع ادرار در مردها، قطره قطره آمدن یا گاهی معطلی و دیر آمدن ادرار و پیشاب شایع ترین علامت هایی بود که در بزرگ شدن پروستات وجود داشت. و البته یکی از موارد آزاردهنده در مورد کلان شدن غده پروستات، همین بیدار شدن از خواب برای دفع ادرار و پیشاب است که ممکنه فرد چندین بار در طول شب از خواب بیدار شود، که بسیاری از کسایی که مشکل بزرگی پروستات دارن از این مسئله شکایت دارند. کارشناس خوب برنامه همچنین در مورد اقدامات مراقبتی، اقدامات پیشگیرانه و معالجوی برای بزرگ شدن غده پروستات هم صحبت کردند و راهنمایی های لازم را ارائه کردند که امید مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. امروز هم در خدمت آقای دکتر حسینی هستیم، جراح و متخصص امراض کلیه و مجاری ادراری، تا ادامه بحث را راجع به بیماری های عمده پروستات دنبال بکنیم. معلومات لازم
اینجوری نیست. برای همه در اول صحبتم اعتماد بکن یه
پروستات یک مدلش در بدن که فقط بعد از مثانه خروج تا دور مراجعه و تولید از سیاست در تولید بیماری خاص آقایان هستش. چندین بیماری شایع داره. یکی از بیماری هاش بیماری پروستاتیت حاد یا التهاب حاد خب بیشتر در جوان‌تر که علائم